بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسئله محبوبان پروردگار و اونهایی که خداوند مهربان با عشق بی نهایتش، چون در وجود مقدس او چیزی نهایت نداره، عاشق اونهاست و این که چی سبب میشه انسان محبوب خدا میشه. پرونده عظیمیه، یه دریاست، داستان بسیار مفصلیه. من خیلی دیر به فکر افتادم که خدمت شما برادران و خواهران عرض کنم در این زمینه به خصوص یه کتابی رو من نوشتم، البته از تنگی قافیه میگم من نوشتم، چون هیچ حرکتی در این عالم جز به خدا انجام نمیگیره. لطف او، احسان او، محبت او سبب نوشتن این کتاب شد. راهنمای منم در این کتاب جمله اول خطبه 86 نهج البلاغه بود که از مهمترین و پربارترین خطبه های امیرالمؤمنین که به نظر میرسه از خطبه متقین بار معنویش سنگین تره. جمله اولش اینه: ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله علی نفسه. محبوب ترین عبد در پیشگاه پروردگار کسی است که خداوند او رو بر ضد تمام خواسته های نامشروع خودش کمکش کرد. حالا شما ببینید این محبت از جانب او به عبد چیکار میکنه. کل این آلودگی های مردم تاریخ و 90% مردم این 5 قاره در این روزگار محصول حکومت نفس اماره مردم بر مردم. قرآن مجید می‌فرماید ان النفس لأمارة بالسوء. خیلی جالبه، نمی‌فرماید لآمرة با تشدید، اماره و به صورت صیغه مبالغه، یعنی به شدت، سخت، سنگین، فراوان. این نفس انسان، انسان رو به زشتی دعوت میکنه، فرمان میده. البته هر کسی که در این دنیا گرفتار هوای نفسشه باید یقین داشته باشه که این نفس محال که از دریا گناه سیر بشه. من یه وقتی یه کتابی رو مطالعه می کردم نوشته یکی از حکمای الهی، خیلی برام این مسئلش جالب بود، چون خب خود آدم به تنهایی همه چی رو که از آیات و روایات درک نمی کنه. درک ما چقدره؟ عقل ما چقدره؟ علم ما چقدره؟ کل علمی که از زمان آدم تا قیامت پیش انسانه، کل علم پروردگار می فرماید و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. این مقدار علمم بسیار اندک، مالو تا چه برسه از این میلیاردها انسان یه نفر مثل یه طلبه کجا ظرفیت داره که به تنهایی آیات و این روایات دریاوار و مخصوصا نکاتشو بفهمه. خیلی جالب ایشون نوشته بود، حالا اونم به نظر من جزوه دریافت‌های الهی، یعنی یه وقت خداوند متعال یه برق به ذهن یه عبدش میزنه که با اون برق یه حقیقت برای بندش روشن میشه و کشف میشه. ایشون نوشته بودن که معده نفس یا معده هوای نفس که فارسیش مجموعه خواسته های نامشروعیه که به وسیله چشم دیدنی ها، شنیدنی ها، لمس کردنی ها، ارتباطات شعله ور میشه. و انسان رو سر چار راه خواستنهای بی محاسبه، خواستنهای نامعقول، خواستنهای نامشروع قرار میده و این خواسته هم اصلا قید و شرطی نداره، یعنی محدود به هیچی. او از درون به انسان میگه که پول میخوام، این هوا یا این نفس یا این نفس اماره یا تعبیرهای دیگری که از این حالت منفی باطنی شده. مال میخوام. هیچ وقت نیومده در تاریخ که این مال خواهی رو مقید بکنه به این که داری دست دراز میکنی مال یتیم نباشه، رشوه نباشه، اختلاس نباشه، دزدی نباشه، تقلب در جنس نباشه. فقط میگه میخوام همین. حالا این مجموعه میخواهم ها ایشون نوشته بود، اگر پاسخ داده بشه که خیلی خوب، زنا میخوای، دزدی میخوای، قصد میخوای، رشوه میخوای، نگاه به نامحرم میخوای، گوش دادن به صداهای حرام میخوای، روابط نامشروع میخوای، خیلی خوب، اگر کل این خواسته ها عملی بشه، معده نفس سیر نمیشه. چون اگه سیر شدنی بود خب گناهکار 2000 تا گناه میکرد و میگفت دیگه استفراغم میگیره، یعنی بالا میگیره، یا میلیاردها تومن میدوزید میگفت بستمه دیگه بالا میگیره، نه خیلی راحت هضم میکنه، خیلی راحت قبول میکنه. بعد ایشون نوشته بود این معده با جهنم ظرفیتش یک، ما دلیل آورده، خیلی زیبا دلیل آورده، نوشته بود که به کتاب خدا قرآن مراجعه کنید، ما از تعداد دوزخیان عالم خبر نداریم، فقط میدونیم. کتاب خدا میفرماید ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ولی این کثیرن رو درباره بهشتی‌ها نمیگه، فقط میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار. اما ما کثیری رو برای بهشت آماده کردیم ظاهرا در آیات قرآن نیستش. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خب بنا به روایات و مخصوصا روایات امیرالمؤمنین، دوزخ 7 طبقه است، اسمشون هم بیان شد، سقر، حاویه و با نامهای دیگه 7. امیرالمؤمنین طرح جهنم رو اینجور بیان کردن که این طبقات رو هم دیگه است، غیر بهشت. بهشت حضرت می فرماید هشت بخشش در یه سطح گسترده است، به گستردگی تمام آسمان ها و زمین. سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارزوها السماوات و الارض. خب حالا جهنم چقدر گنجایش داره؟ نمیدونیم. اکی دوزخی شدن شروع شده؟ آدم و حوا زنده بودن که دوزخی شدن این جنس دوپا شروع شده. اولین جنس از آدمیان که دوزخی شد قابیل بود، از جنس غیر ما ابلیس بود. ولی حالا بحث ما آدمیان، حالا ما تعداد جن دوزخی رو هم نمیدونیم چقدر، چون در سوره های مختلف قرآنه که جن کافر هم جهنمیه و میچشه عذاب رو. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. حالا شما فکر کن تو این هفت طبقه چه تعداد انسان و جن ریخته میشه؟ هیچکی نمیدونه عددش. حالا همه شدن دیگه پرونده تمام، رفتن جهنم، هیچکی نمونده تو صحرای محشر، نه یه دونه جن مونده نه یه دونه آدمیزاد. هر کی جهنمی بوده از جن و انس رفته جهنم تمام. به قول ما درا رو بستن، هیچکی دیگه نمونده. پروردگار عالم این کارو با بهشت هم نکرده، چون در قرآن نیست. تو روایاتمونم معمولا من ندیدم، با اینکه خیلی روایت دیدم، خداوند خودش خطاب به جهنم میکنه. اینم بهتون عرض بکنم، قرآن مجید میفرماد و ان الاخرت لهی الحیوان، همه چی در آخرت زنده است. یعنی جهنم هم یه مکان زنده‌ایه، شعور داره، عصبانی میشه، غضبناک میشه، خشمگین میشه. اینا در قرآن، اینا رو صریحا میتونید در کتاب خدا ببینید. یعنی جهنم گوش شنیدن داره، پروردگار باهاش حرف میزنه. بعد اینکه جن و انسی که عددش نامعلومه ریخته تو جهنم، حلم طلعت، سیر شدی، بست، پر شدی، معده، معده خیلی بزرگیه که این همه جن و انس روش جا گرفته. این سؤال پروردگار، حلم طلعت، سیر شدی، چقدر غذا و صد ریختن، پر شدی. پاسخ دوزخ اینه، قالت هل من مزید، دیگه جن و انس نداری تو من بیرزی، کمم. معده نفس یه بخش دنیایی از جهنم آخرتیه، یعنی یه نشانی از دوزخ آخرت داره که هر چی توش گناه میریزن سیر نمیشه. اگه سیر میشد که 20 سال خیلیه، 30 سال خیلیه، 40 سال خیلیه. گناهکاران حرفه‌ای از گناه سیر میشدن، توبه میکردن، تموم میشد. یزید 32 سالش بود از بین رفت. 32 سال بیشتر عمر نکرد. سال اول حادثه کربلا رو ایجاد کرد که همه شما میدونید حادثه کمی نبود، خیلی سنگین بود. تو زیارت عاشورا میخونید که بر آسمان ها و زمین این حادثه سنگین بود، یعنی گناهی بود که سنگین تر از آسمان ها و زمین. این مال یه سالش. سال دوم یه دستور حمله به مدینه داد که اینو باید تو کتابا بخونید، ادب منبر اختزا نمی کنه. من توضیح بدم که با زن و مرد این شهر کنار حرم پیغمبر این لشگر یزید چیکار کردن، و فقط یه کلمه‌شو میگم که کل حرم و مسجد پیغمبر رو تا ارتش یزید مدینه بود استبل اسب و قاطر کردن، کل حرم سیر شد. نه، سال سوم دستور داده ارتشش برن مکه، کل مسجد الحرام و بیت الله رو به آتش بکشن، تخریب کنن، اثری از مشاهد مشرفه باقی نذارن که عمرش کفاف نداد. این نفس سیر نمیشه اگه جلوشو نگیریم، اگه این معده رو ضعیف نکنیم، اگه ناتوانش نکنیم، اگه هر 10 باری که میگه میخوام 9 بار بگه بگیم لقمه ندارم بهت بدم، وقتی به اونی که گرسنه است لقمه ندن نیروش کم میشه، ضعیف میشه میمیره، بهش غذا نرسه، این نفس میمیره. یعنی جای خودش و نفس اماره میده به نفس مطمئنه، یعنی دیگه در وجود ما وجود خارجی نخواهد داشت. جای خودش و نفس مطمئنه میده به نفس راضیه، نفس راضیه جای خودشو میده به نفس مطمئنه، نفس مطمئنه جای خودشو میده به نفس کشفی، بعد میده به نفس شهودی. این مرحله آخری که چشم آدم باز میشه، ملکوت آسمان ها و زمین رو میبینه که پروردگار سوالم میکنه تو قرآن، اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، شما بنا ندیرین چشمتون باز بشه ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینید. منظور از این ملکوت اینه که توحید تام رو مشاهده بکن. بنا ندید. خب این جمله اول خطبه 86 منو تشویق کرد که در این زمینه وارد کار بشم. چه جمله عجیبی، ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه، محبوب ترین بنده پیش پروردگار بنده ایست که خداوند او را بر ضد چنین معده بی قید و شرط خواهان کمک بده. که گرسنگی این معده رو نابود بکنه، خواسته های این معده رو خاموش بکنه، این معده رو کوچیک بکنه. مردم میرن برای اینکه شکمشون کوچیک بشه معدهشون رو عمل میکنن، یه سوم میکنن، دو سوم میکنن. کمتر مردم دنیا در مقام عمل این معده نفس امارن، همش کمکش میدن. و چه جمله عجیبی رسول خدا داره، اعدا. این نیستش در روایاتمون که دشمنترین دشمنانت ای انسان کیه غیر این یه نفر؟ همین اعدا، عدو کرد نفسک اللتی بین جنبک. خیلی جالب، پیغمبر آدرسش هم داده، دشمنترین دشمنانت اون حالت و نفسیه که بین دو پهلوته، یعنی شکم و شهوت، که اگه ولش کنی سیری نداره، کارش تموم شدنی نیست. اینو باید از اول جلوشو گره. پدرها، مادرها، معلمها، استادها باید با نرمترین زبان، با بیان ضررها، با بیان موارد ضرر، با بیان نکات زندگی اولیاء الهی، از اول معده نفس اماره رو کوچیکش کنن. و الا اگه این معده آزاد باشه هی میخوره، چاقتر میشه، هی بهش داده میشه، باز ناله میکنه میخوام. خب من این خطبه رو در 700 صفحه توضیح دادم به نام اوصاف اولیاء الهی. میگم دیر به فکر افتادم، اگه همون اول بحث امسال به فکر میافتادم به نظرم میومد میگفتم از قوم یه 400-500 تاشو براتون بیارن و شما میگرفتین، حتما میخوندین، خانوادتون بچهاتون هم میخوندن. نگاه امیرالمؤمنین رو به محبوبان پروردگار میدیدید، که امیرالمؤمنین در بیان ویژگی های محبوبان خدا در این خطبه چیکار کرد. خیلی خطبه عجیب، حالا کل نهج البلاغه عجیبه، این خطبه از عجیبترین خطبه های نهج البلاغه است. ان چقدر نورانیه، ان من احب عباد الله الیه، محبوب ترین عبد در پیشگاه پروردگار. ان من احب عباد الله الیه عبدن اعانه الله علی نفسه، اون بنده‌ایه که خدا او را بر ضد نفس امارش کمک بده. وقتی کمک بده اون وقت امیرالمؤمنین می‌فرماید این عبد کمک شده وارد 40 منزل عرفانی و الهی و عبادی و خلوص میشه. و بعد یه تعریفای عجیبی از چنین انسانی میکنه. خب حالا که دیر شد و تا یه زمان دیگه، حالا من خودم هم خبر ندارم این کتاب اصلا 2300 شنو باقی مونده یا باقی نمونده. یه کتاب به تمام معنا عاشقانه‌ایه. بریم سراغ اصل مطلب. یکی دو تا نکته دیگه در این فرصت اندک از مسئله گناه براتون بگم. دیروز عرض کردم یه نکته قرآنی گناه اینه که تداوم گناه، کثرت گناه و پی در پی شدن گناه کار انسان رو به جایی میرسونه که آیات الهیه رو تکذیب میکنه. توحید و نبوت و امامت و حلال و حرام الهی رو همه رو انکار میکنه، لخت میشه و بگردیم دنبال یه تعبیری که بتونه وضع این انسان منکر همه ی حقایق رو نشون بده. میشه سطل زباله شیطان که هر کثافتکاری شیطان داره میرزه تو این سطل. حالا فردای قیامت این سطل وجود پر از آلودگی رو به کی آدم میخواد بقبولونه؟ به کی؟ پیش بعد بازار قیامت طبق قرآن مجید یه دونه خریدار عاشق داره، اونم پروردگار. یه فروشنده عاشق داره، اونم شما مردم مؤمنین. این معامله خرید و فروش یه قیمت و یه ثمن داره، اونم جنت، نه جنات. جنات جمعه یعنی هشت بهشت، اما این جنتو من نمیدونم چیه، یعنی درکش نمی کنم. تو سوره توبه است، ان الله اشترا، من خریدارم، خدا میگه، من المؤمنین، از کسانی که من و قیامتمو باور دارم. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، وجودشون، یعنی وجود با فعالیت دیگه، درسته؟ وجودشون رو میخرم یعنی با همه آثار وجودشون. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، که در این انفس هم اعتقادات سالم موج میزنه و هم عمل صالح. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالا، پولشون هم میخرد. و چقدر بهت ارائه کنیم که بخری؟ چقدر؟ اصلا وقتی تو وارد معامله پولی با ما میشی چه مقدار پول باید بدیم که بخری؟ چه مقدار مال؟ چه مقدار؟ این آیه رو که شنیدید که انفاق صورت نمیگیره مگر انفاق مماتوهبون باشه، نه چیزی که دیگه دوست نداری میخوای دور بریزی بگی حالا بدم در راه خدا. نه، شب عروسی یه دونه پیرن در راه خدا داد، اون وقتی که بچه دار شد تو بچه داریش بچه هاش مریض شدن، یه شب، دو شب، سه شب، هر سه شب 4 دونه نون خالی، خودش و شوهرش و حسن و حسینش، 4 دونه نون، یعنی رو هم رفته 12. الان 12 نون تافتون چقدر مگه در زمان ما؟ 12 نون جو آوردن دم در، تو تاریکی در رو نیمه باز کردن، نذاشتن یتیم و اسیر و مسکین نگاهشون بیفته که خجالت بکشن. اینو به قیمت آیات سوره 10 خریده خدا. چقدر بپردازه؟ یه قطره اشک بپردازه، یه ماله، یه تومن، پنج تومن، دو تومن، به تناسب وضع مالیم، یه دونه پیرن، یه دونه لباس، یه دونه کفش، یه دونه یخچال، یه دونه فرش، یه سوم یه جهازیه، یه پول برای چهار تا فرش مسجد، یه مقدار پول برای برپا بودن این جلسات ابی عبدالله، نگفته چقدر بپرداز که، کمیت هم که تعیین نکرده. اینقدر آغاز اینقدر کریمه که یه دونه نونو یه دونه عشقو قطره عشق مرا کردی قبول. این اعتقاد مرحوم فیض، قطره را دردانه کردی عاقبت. چقدر بپرداز؟ هر چی میتونی، فتقولا مستطعتو، هر چی قدرتت میکش، هر چقدر امکان داره برات. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. درست گناه ادامه که پیدا بکنه. ان کذبوا با آیات الله، همه اینا رو آدم منکر میشه. این یک. یه نکته دیگه ای که در گناه تو قرآنه اینه که گناه قلب رو شرک میکنه، که لغتش هم در آیه این رین شرک. خب قلب چرک، اونم چرک معنوی، جای خداست، جای انبیاست، جای اهل بیت. نکات دیگه ای هم باز در آیات هست، نکات دیگه ای هم در روایات هست. یه شش تا عکس العمل گناه رو هم آماده کرده بودم امروز بگم که فرصت تموم شد. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراخ چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. روز آخر جلسه است، اول یه توسل عمقی قلبی عاشقانه با پروردگار داشته باشه. خیلی خدا ما رو دوست داره، من که نشانه‌های محبت خدا رو تو شما و در خودم می‌بینم، این برام یقینیه که پروردگار ما رو دوست داره. الهی آتشاف روز در آن سینه دلی وان دل همه سو هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرد غیر از آب و گل نیست. کرامت کن درونی در پروان، در آن سینه برون درد و درون دان. دلم پر شعله گرد و سینه پر دود، زبانم را بگفتن آتش آلود، ندارد راه فکرم روشنایی، ز نورت پرتوی دارم گدایی. ز نورت پرتوی دارم گدایی، بده گرمی دل افسردم را، هم برافروزان چراغ مردم را. در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید دیگر آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، در حیرتم که از چه نشان جویمت حسین، نه سر نه پیروهن، چه پیدا کنم تو را، برگیرمت ز خاکو ببوسم گلوی تو، خود نوح مادرانه چو زهرا کنم تو را، ریزم به حلق تشنه تو آب چشم خیل ریزم به حلق تشنه تو آب چشم خیز سیراب تا که ای گل همراه کنم تو را ایان که داغهای جیگر سوز دیده ای حسین من وای که داغای جیگر سوز دیده ای اکنون بش یه دیده مداوا کنم تو رو خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، خدایا با رحمت و لطفت به ما کمک کن آنی ما از حسین جدا نشیم، دنیا و آخرت ما و زن و بچه‌مون و دنیا و آخرت اهل بیت قرار بده. خدایا خودت امور این ملت مظلوم شیعه رو در این مملکت اصلاح فرما. خدایا زمینه سر و سامان پیدا کردن کار این مردم عاشق خودت رو فراهم فرما. خدایا دشمنان این مردم رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.